بکنم که جناب آقای تبانکور، آقای هنیه مهمان ما بوده.
بله
ما هر انگیزه که این اتفاق رقم خورده باشه، این حق رو جمهوری اسلامی ایران داره که پاسخ متناسب و پاسخ در واقع من سنجیده ای رو به خونخواهی در واقع آقای هنیه، همونطوری که محمد معظم رهبر این تعبیر رو استفاده فرمودن در خصوص این شهید عزیز، داشته باشه. اقدام نظامی علیه هر شخصیتی در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران مصداق توسل به زور، تجاوز و حمله مسلحانه به سرزمین جمهوری اسلامی ایران هم محسوب میشه آقای قوامپور.
بله کاملا.
چنانچه این حمله علیه یک غیر نظامی میخواد باشه، اونطوری که در این قضیه بوده، و این حمله یک اقدام تروریستی است. شما میدونید که ایشون نماینده یک گروه سیاسی بود که به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران، مثل خیلی از گروه‌ها و خیلی از دولت‌هایی که در مراسم تحلیل شرکت کرده بودن، در مراسم تحلیل شرکت کرده بود، از طرفی ایشون در واقع میدونید که حماس در انتخابات اخیر مجلس فلسطین هم بیشترین کرسی رو با کسب آرا به دست آورده بود و ایشون نمایندگی میکرد این چنین گروهی رو. خب این اقدام هم توسط یک رژیم اشغالگر در واقع داره انجام میشه که نقض هر نوع در واقع پروتکلی رو حق خودش میدونه، در سایه حمایت‌های جهانی که متاسفانه توسط سازمان ملل که ما ازش انتظار نمیتونیم داشته باشیم، چون از ابتدا هم در واقع با سازمان ملل هم با هدایت و حمایت همین اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها داره در واقع دیدگاه‌های خودش رو منتقل می‌کنه، گرچه ممکنه به صورت سوری و تحت فشار افکار عمومی هم در واقع بیانیه رو صادر بکنه و حتی محکوم هم بکنه، ولی تا به امروز ما اقدام بازدارنده‌ای رو از طرف جامعه بین‌المللی آنچنان که بتونه جلوی این ماجراجویی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی رو بگیره خیلی ندیدیم، الا اینکه محکوم کردند، اعلام کردن در حال بررسی هستن، هم آمریکایی‌ها هم در واقع خیلی از کشورهای اروپایی گفتن ما داریم دنبال می‌کنیم
اصلا
بسنده کردن به همین موضوع. امیدواریم که انشالله رژیم صهیونیستی همینطوری که داره در واقع نزدیک میشه به نابودی خودش، سرعت بده خودش با دست خودش به نابودی، همونطوری که این دست و پا زدن‌های رژیم صهیونیستی میتونه نشانه ای از تصویر در نابودی و از بین رفتن رژیم. امروز خیلی از سلبریتی های دنیا، خیلی از افراد مشهور دنیا، ورزشکاران، خیلی از در واقع افراد شناخته شده دنیا این اقدام رو محکوم کردن، مطالعه میکردن به توضیح رو پیش از برنامه خوب شما، چون که دیدم یکی از این ورزشکاران مطرح دنیا، از فوتبالیست های بنام دنیا، اومده خط قرمز کشه روی نقشه اسرائیل. یعنی میخوام شما بگم که امروز اسرائیلی ها در بدترین شرایط، در بدترین شرایط ذهنی در افکار عمومی دنیا قرار گرفتن، اما خب به هر حال این اقدامات رو هم در بغار اقدامات آخری خودشون دارن انجام میدن. شاید هنیه بزرگوار در واقع نماد مقاومت، نماد استواری بود که خب 4 فرزند خودش رو، بخش زیادی از خانواده خودش رو در راه مقاومت، در راه آرمان بلند فلسطین که به هر حال یکی کلام شهید عزیز هم آرمان فلسطین بود
کاملا جناب
تقدیم کرده و خودش هم در نهایت به شهادت.
بله جناب دکتر شو، ضمن این که من واقعا ممنونم، خیلی خیلی لطف فرمودید، اما چون اشاره‌ای داشتید به بحث این فوتبالیستی که شاید مثلا خیلی هم توی حوزه سیاسی نبوده، من دلم میخواد خیلی کوتاه عرض بکنم، ضمن این که از شما ممنونم و از محضرتون مرخص میشیم برای شنوندگان عزیز، که ما در ادبیاتمون که واقعا یک دریای ژرف و عمیقه که هر قطره اون سرشار از مفاهیم بسیار، معانی بسیار، ما مثلها و زبانزدهایی داریم که هم پند میده هم اندرز میده و برای ما یک چراغ روشنیه. مثلا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. واقعا ضمن این که ما یک ضایعی رو ترش سر گذاشتیم، همه ما غمگین شدیم، اما از طرفی میبینیم که کسانی که شاید خیلی تو حوزه سیاسی نبودن، دغدغه این مسئله رو نداشتن، الان این شاخک ها در واقع حساس شده و خیلی عظیمی از مردم دارن نگاه میکنن و در واقع موقعیت خودشو خیلی بدتر کرد و اسفناکتر کرد. ممنونم از شما و با شما عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
برخی ها اینها را نفهمیدند، برخی از آنها تنگ نظرانه به موضوع نگاه می کنند، اما واقعیت این است که ما در یک نبرد بزرگ هستیم، ما موضوع فراتر از جبهه های نبرد رفته است. اکنون در غزه نبرد وجود دارد، در لبنان، در یمن نبرد مفتوح و حتی در عراق این نبرد و بی امان وجود دارد. حدیده هدف حمله قرار می گیرد در یمن، جرف و سخت در عراق، دیروز یا پریروز در عراق و فرمانده در اسماعیل هنیه در تهران و فرمانده همان شکر در زاهیه جنوبی کشته می شود. همه اینها نشان می دهد دال بر این است که جبهه باز و مفتوحی وجود دارد. ما شکی نیست که وارد این نبرد شده ایم. این تجاوزگری بر حدیده پس از عملیات ویژه قهرمانانه انصار الله و ارتش یمن در تلاویب با پهپاد یافا، پس از ترور اسماعیل هنیه، آنها احمق و نابخرت هستند. صهیونیست‌ها را میگویم، واقعا باید گفت که آنها نابخرت هستند. بر اساس آیات الهی، بر از این تکبر، این تفوق آنها، این نابخردی آنها واقعا چیزی است که بر اساس آن تصور میکنند که با به شهادت رساندن قائد فرمانده اسماعیل هنیه آیا ایران ساکت خواهد بود؟ لحن و لهجه بیانیه امام خامنه ای حتی از بیانیه و سخنرانی پیشین خود در ارتباط با کنسولگری و حمله به آن شدیدتر و قویتر و قدرتمندتر بود، شدیدتر بود. ایران، جمهوری اسلامی ایران، از حضرت آیت الله در بیانیه های خود، از آقای رئیس جمهور، از فرماندهان سپاه، وزارت خارجه، همه مسئولان ایران، آنها تأکید می کنند که فقط حاکمیت آنها نقض نشده است. در کنسولگری ایران فقط گفتند که حاکمیت آنها نقض شده است، فقط حاکمیت آنها در کنسولگر ارتباط با کنسولگری، زیرا کنسولگری جزئی از اراضی ایران است. اما زمانی که از حادثه ترور رهبر شهید اسماعیل هنیه سخن میگویند، از نقض حاکمیتشون و دوم نقض امنیت ملی و نقض هیبتشان و چهارم نقض بزرگی آنها، شرافت آنها سخن میگویند. و شما میدونید که موضوع شرافت چیست. غرب و اینها اصلا چیزی حالشون نیست. این ادبیات گفته می شود مثلا خب حاکمیت شما نقض شده است، خب یک حساب پاسخی دارد، نقض امنیت، هیبت. اما زمانی که گفته می شود که شما به شرف ما توهین کردید، زیرا رهبر هنیه میهمان با بود و شما میهمان ما را کشتید و این شرافتمندی، شرافت به جز در به ویژه در جهان اسلام موضوع بسیار حائز اهمیتی است. اما ذهن نابخرت اسرائیل و جامعه این رژیم درک نمی کند و برای چند ساعتی شادمانی و پایکوبی کردند. آنها احمق و نابخرت هستند و گفتند که طی چند ساعت فؤاد را در زاهیه، هنیه رو در تهران و چند روز پیش حدیده و از این حرفا، از این باطل میزند. خب شما بخندید برای ساعات اندکی و موقتی، زیرا به طور گسترده و به طور طولانی گریه خواهید کرد.
بله، برگردان بخشی از صحبت‌های سید حسن نصرالله رو شنیدیم که روز گذشته بیان شده بود. و باز هم برای دوستانی که شاید همین الان شنونده رادیو فرهنگ شدند. عرض میکنم ویژه برنامه مهمان شهید رو تقدیم میکنیم. پرسشی رو مطرح کردیم که همونطوری که همه شما مطلعید، پیکر پاک مهمان عزیز خانه ما شهید اسماعیل هنیه بعد از بدرقه با شکوه مردم پایتخت و تشییع مثال زدنی مردم قطر در دوحه به خاک سپرده شد. حالا شما اگر بخواید در یک جمله تسلی بخش به خانواده این بزرگوار بگین، این جمله چیه؟ از طریق 220-485-220-588-20 و یا ارسال پیامک به سامانه 30558.
قبر به همه بده اول. منظور به اینه که این آرزوی شهادت داشت. وقتی که احمد کاظمی شهید شد، رهبر معظم گفت که شهادت آرزوی او بود، هم اسماعیل هنیه. اینا آرزوشون شهادت بود که شهادت هم نصیبشون شد. خدا لعنت کنه به هنیستو.
سلام است از این خدمت مجری محترم برنامه. دقیق سوالی که فرمودم که چه پیامی مال خانواده شهید گرانقدر جناب اسماعیل هنیه داریم، اینه که به نظر من ما پیام باید این باشه که حتما انتقام خونه این شهید بزرگوار رو باید به سختی از اسرائیل بگیریم که دیگه جرأت نکنه دوباره از این کارا بکنه. به نظر من فقط باید به انتقام سخت شدید بگیریم از اینکه دیگه جرأت این کارا نداشته.
در طول تاریخ بسیاری از مردان بزرگ در زمان حیات خود ناشناخته مانده و پس از مرگ نیز ابعاد کمی از شخصیت و عظمت روحی اونها برای افراد جامعه مشخص شده و شاید هم ارزش واقعی انسانهای وارث و بزرگ در این دنیا هرگز شناخته نشه و فقط خداوند بزرگ از اون آگاه باشه. دکتر اسماعیل هنیه مجاهد بزرگ چنین انسانی بود. بر شهید دکتر اسماعیل هنیه، این شخص بلند مرتبه، از سر اخلاص درود و سلام می‌فرستیم و از خدا برای بازماندگان صبر و برای روح این بزرگ مرد همنشینی با سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین مسئلت داریم. مریم غلامپور از یاسوج، استان کهگیلویه و بویرحمه.
یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم. چون ایگر نالم از سوز جدائی، نیستان را به آتش می کشانم.
ایسک راه شهید هنیه مستدام خواهد بود و صدها اسماعیل ذبیحوار راه شهید را پرشکوه‌تر از قبل ادامه خواهند داد و صهیون را از جغرافیای منطقه و جهان حذف خواهند نمود. تاریخ صهیون در تراشی به سقوط افتاد. چیزی نمانده، مشت آخر را به ما بسپار. این راه پایانش فقط فتح تل‌آویو است. حیفا و تل‌آویو کافر را به ما بسپار. نه این اراضی که جهان هم خون بهایت نیست، خونخواهی از این فراتر را به ما بسپار.
آقای مرتضی جمالی فر از نیاوق ارومیه گفته که شما تنها نیستید، نه فقط ملت بزرگ ایران، خیلی از افراد آزاده همراه شما خواهند بود. شنونده گرامی فرهمندیان از کهگیلویه گفت که چون این اتفاق ناجوان مردانه در کشور ما رخ داده، ضمن این که عرض میکنیم روحشان شاد باشه، یادشان گرامی، قطعاً ما انتقام سختی خواهیم گرفت. و همینطور از آمل شنونده گرامی کرمی گفته که این اتفاق در کشور ما رخ داد، میگوییم شرمنده خانواده ایم، اما یک انتقام سخت بسیار نزدیک است. خب ما برگردیم داخل استودیو همراه جناب دکتر سفر نژاد و ادامه بحثی که به هر حال هر از گاهی آقای دکتر یک وقفه میفته، اینی که امیدوارم این ذهن شما رو به هم نریزه.
ببینید خدمتون که 76 سال پیش، موقعی که از 102 کشور دنیا یهودیای صهیونیست رو جمع کردن در سرزمین اشغالی فلسطین، به اینها وعده دادن که ما سرزمین موعودی تشکیل میدیم که از نیل تا فرات گسترشه.
بله.
یعنی در طراحی روز تأسیس رژیم منحوس صهیونیستی،
بله،
در اون نقشه وعده داده شده، در اون امکانات و خونه و زمین هایی که وعده داده بودن به این یهودی های صهیونیستی که از 102 کشور دنیا جمع کردن اینجا، گفته بودن که ما سرزمینی رو به وجود خواهیم آورد که گسترش حدود 10 کشور اسلامی رو در بر میگیره. اما خب شانس بدی که آوردن این صهیونیستا این بود که 30 سال بعد، یعنی 46 سال قبل، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، همه اینها رفت بر باد.
بله.
یعنی اینا محدود شدن، محکوم شدن به اینکه حداکثر دایره قدرت مانورشون سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشه. یعنی ما با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شاهد کمرنگ شدن شعار از نیل تا فرات بودیم، چیزی که 30 سال قبل از پیروزی انقلاب، از روز تأسیس رژیم منحوس تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هی دائم اینها در بوق و کرنا وعده تحققش رو میدادن.
بله.
که با پیروزی انقلاب اسلامی اولین موهبتی که مردم منطقه خداوند متعال بهشون به معنی ارمغان عطا کرد این بود که دیگه خارج از مجموعه فلسطین وارد جاهای دیگه نشدن. ببینید اینا قرار بود مصر رو، بخشای از سودان رو، خود فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، بخشی از عربستان، اردن، کویت، ببینید تمامی اینها در نقشه از نیل تا فرات بود. یعنی طبق اون نقشه موهوم قرار بود که رژیم منحوس صهیونیستی همسایه ایران باشه اون 7-6 سال پیش.
بله.
اما خب خداوند متعال لطف کرد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تمام اینها رفت بر باد و اینا محکوم شدن که تو همونجا بمونن.
بله، موقت البته.
بله دیگه، حالا به هر حال طبق اون طراحیایی که خودشون داشتن، من از منظر اونها میبینم به موضوع. حالا ببینید الان چه اتفاقی افتاده. الان از بعد از طوفان الاقصا، یعنی از 15 مهر 1402، طبق آمار رسمی که خودشون میدن، میگن 1,200,000 نفر از این افرادی که 76 سال پیش از 102 کشور اومدن برگشتن به سرزمین های خودشون. آمار غیر رسمی میگن تا 1,700 هم میگن. اما خب ما حالا همون آمار رسمی رو اگه مد نظر داشته باشیم، خودش قابل توجهه. من تو بررسی‌هایی که خودم می‌کردم دیدم که 10,000 نفر از اینها برگشتن به اوطان خودشون در اروپای شرقی و شوروی سابق. خب می‌دونید یکی از خواستگاه‌های اینها یهودی‌هایی بود که در این مناطق بودن و اینها اون موقع اینها رو در قالب سازمان آژانس بین‌المللی یهود، معروف به سخنوت، از اون منطقه جمع کردن، با وعده و وعید آوردن اینجا، دونه دونه خونه های فلسطینی ها رو که اشغال میکردن با قتل عام ساکنین فلسطین میدادن به اینها. خب حالا اینا برگشتن و قصد اقامت دائم هم دارن. ببینید پس این یکی از این مؤلفه هایی که باید مد نظر داشته باشیم. رژیم صهیونیستی چاره‌ای به جز این نداره. من اینجا پرانتز باز کنم، متاسفانه بعضی از نخبگان در کشور ما به جای مخاطب قرار دادن رژیم صهیونیستی میگن نتانیاهو. آقا نتانیاهو که فرد نیست که، نتانیاهو کارگزار یک سیستمه، یک ساختاره. اینجوری نیست که ما بگیم نتانیاهو یک فرده و بازیگرم اینه، ما بقیشون اینجوری نیستن. نه آقا، تمام شاکله رژیم منحوس صهیونیستی همینن. حتی اونا که تو سرزمین های اشغالی ساکنن، اینا رو ما نباید جدا کنیم. بله، ما اینا رو از یهودی های غیر صهیونیست جدا میدونیم. اصلا معتقدیم به همراه حضرت ولی است به زمان ظهور منجی آخر الزمان، نماینده دین یهود هم در کنار ایشون، در کنار حضرت عیسی که قائم مقام حضرت مهدی خواهد بود، اون دین یهود الهی. خب ببینید پس حواسمون باشه اینجا. حالا حضرت آقا یه عبارت خیلی خوبی رو به کار بردن، گفتن که اینها یک دار و دستن، یعنی حتی یک حکومت که نه، یک رژیم نه، یک دار و دسته جانی هستن که شغلشون، کارشون، ممات و حیاتشون بسته به این جنایت هاست و الان هم اگر این کارا را انجام ندن چه کار بکنن؟ حیات و مماتشون به این وابسته است. یه پرانتز دومی هم میخوام باز بکنم، چون اینها سوالاتیه که ما تو افکار عمومی در بین مردم تو محیطای دانشگاهی باش مواجه هستیم. میگن که خب چرا آقای هنیه در تهران شهید شد؟ خب ببین استاد عزیز، آقای هنیه باید کجا شهید میشد؟ دو تا چهار تا با هم بحث کنیم دیگه. آقای هنیه که تعلقی به جهان غرب و رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا نداشت. تمام حیات و ممات ایشون وابسته بود به جریان مقاومت و وابسته هست، تمام زندگیش، خاندانش، خانوادش. آقای اسماعیل هنیه میدونید که در کسوت یک دیپلمات اومده بود تهران. ایشون به عنوان یک دیپلمات در قطر مقیمه و طبق کنوانسیون حقوق و اصول دیپلماتیک مصوب 1961 وین، ایشون از یک سری از مسئولیت‌ها برخورداره. استقرار ایشون در قطر میدونید یک استقرار کاملا قانونیه از طرف کشور خودش به عنوان یک دیپلمات با مسئولیت کامل، و متاسفانه این رو هم نادیده گرفتن. اینو خواستم بگم که عزیزان بدونن. بعد خب خواستگاه مقاومت کجاست؟ 46 سال خواستگاه مقاومت جمهوری اسلامیه. معمار و مبتکرش با ادبیات امروز ملهم از ادبیات الهی و قرآن شریف حضرت امام رحمت الله است و در ادامه حضرت آقا. اگر آقای هنیه در ایران شهید نمی شد، پس در کجا باید شهید می شد؟ ببینید جمهوری اسلامی 46 سال تأسیس شده، از روز اول به خاطر دفاع از مقاومت و گفتمان انقلاب و این مفاهیمه که در تحریم کامله. یعنی این رو باید حواسمون باشه، دقت بکنیم. قرار نبود آقای هنیه تو اروپا یا آمریکا شهید شه، تو سرزمین‌های اسرائیل یا حتی مثلا تو کشورهای بی‌ربطی که با رژیم صهیونیستی رابطه‌های خوب دارن شهید بشه. پس اینجا من اون منظر الهیشو گفتم، چون مستندات بحث ما عمدتا معطوف به اعتقادات الهی بود گفتم، و الا از منظر دشمن به هر حال اونها دنبال این بودن که بتونن از این فضا استفاده کنن. که حالا یه هشداری هم برای ما هست، ما باید حتما تلاش کنیم که این سرمایه ها رو حفظ کنیم. یعنی به هر حال درست شهادت چیز خوبیه، اما خب از دست دادن این سرمایه ها هم یه خسران بزرگیه. بله با شهید شدن آقای هنیه مقاومت در روند روبه جلو تازه با شتاب حرکت خواهد کرد. دوچار آسیب که نمیشه هیچی، تازه میشه انرژی مثبت برای رشد عرض و طول و محتوا و عمق و اثرگذاری مقاومت، کمان که در گذشته بوده. میدونید آقای هنیه به طور جدی 21 سال پیش با آقای شیخ احمد یاسین دوتایی با هم، البته با یه مجموعی، هدف قرار گرفتن. یعنی آقای هنیه باید 21 سال پیش شهید میشد، اما خدا خواست و چند بار هم از این ترورها جون سالم به در برد. به خاطر همینم هم بود که رهبریت حماس ایشون رو بهش هویت دیپلماتیک داد، چون ایشون رئیس دفتر سیاسی هم بود. بله. مسئولیت داشته باشه به عنوان دیپلمات فلسطینی، بره تو مجامع بین المللی سخنرانی کنه. یعنی آقای هنیه سالهاست کارش این بود، شغلش این بود، به عنوان دیپلمات با مسئولیت کامل تو جاهای مختلف دعوت میشد، حضور پیدا میکرد تا بتونه از حقوق مردم مظلوم فلسطین دفاع کنه. بعدم شما میدونید آقای هنیه نخست وزیر قانونی فلسطین بوده.
بله.
یعنی ایشون به طور مشخص 3 سال تو 2003 که تو انتخابات پیروز شد، انتخابات مردمی، 3 سال نخست وزیر قانونی بود. حالا دیگه بعد دیگه اون بحثایی که تو داخل فلسطین هست، کرانه باختری و متاسفانه حکومت خودگردان به واسطه اون سازشکاری هایی که داره و اون بحثایی که حالا اشاره نمی کنم من بهشون، بحثش مفصله، از این موضوع کلن منطقه غزه رو گذاشتن کنار. پس ببینید آقای هنیه به ما هو و هنیه و فرد اینجا نباید دیده بشه. به ما هو نماینده رسمی یک کشور مستقلی به نام فلسطین که در طول تاریخ هم یکی از قدیمی ترین کشورها بوده. ببینید ما در جغرافیای کره ارضی که الان توش زندگی میکنیم، قدیمی ترین حکومت در کره زمین ایران بوده. بعد از، یعنی ما حتی از مصر و روم هم قدیمی تریم. این مستنداتش تو کتاب‌های خود همین غربی‌ها و آمریکایی‌ها هم تو تمام مراکز علمی آکادمیکشون ثبت شده. این یه اظهار بنده نیست، مستندات بسیاری داره. بعد از ایران تمدن‌هایی که توش حکومت بوده، تمدن‌های معطوف به منطقه‌ای بوده که فلسطین توشه. در کنار این پیامبران بزرگ الهی هم خواستگاهش این منطقه بوده. یعنی شما اگه تاریخی هم به این مقوله نگاه بکنید، این منطقه یک سرزمین کهنه. در آخر الزمان مستنداتی که ما داریم از پیامبر عزیزمون و معصومین بزرگوار هم همه اشاره به این منطقه داره.
بسیار خوب، بله.
و مردم این منطقه حق دارن که حتی تو تعیین سرنوشت خودشون هم بتونن
دخالت داشته باشن،
بله. امور رو خودشون راهبری کنن.
درسته، بله.
و متاسفانه این رو نمیخوان. در دنیای امروز علارغم شعارهای دموکراسی معابانه‌ای که میدن، این رو نمیخوان و ما دیدیم این تفاوت
کاملا. خب آقای دکتر یک فرصتی رو بگیریم.
بله.
با اجازه شما باز میگردیم و ادامه میدیم. پس خب حضور شما مخاطبان ارجمند عرض میکنم که روز گذشته در مراسم سوگواری میهمان عزیز ما، در واقع آقای اسدی همکار گزارشگرمون، یک گزارش رو تهیه کردن که الان فرصت مغتنمیه که به اتفاق شما بشنویم.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام میکنم به بالا بلند وجود پرمهر شما شنوندگان گرامی. کنارتون هستیم از حوزه هنری انقلاب اسلامی تهران و اینجا سوگواری میهمان عزیز ایران برگزار شده که در پی شهادت شهید هنیه این سوگواره برگزار شده و الان هم در خدمت جناب سلطانی عزیز هستیم که قائم مقام مؤسسه سوره هنر هستند. از چند و چون و حال هوای این مراسم برای ما بیشتر توضیح خواهند داد. سلام برشون، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باد. از حال هوای این سوگواره برامون بگین که به در واقع چه بخش‌هایی اشاره خواهد شد، چه در واقع بخش های در این برنامه شما استفاده کردید و قراره که چه اتفاقاتی بیفته.
عرض به محضر شما که بعد از شنیدن خبر تلخ ترور شهید هنیه در تهران، در حوزه هنری یک تکاپو و جنب و جوش خیلی جدی بین اهالی هنر انقلاب ایجاد شد که نیاز به یک واکنش سریع و به هنگام به این اتفاق از جانب جامعه هنری کشور وجود داره. بر همین اساس خیلی سریع مقدمات برگزاری این برنامه فراهم شد و امروز ما میزبان گروهی از اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه هستیم در حوزه هنری با محوریت گرامی داشته شهید اسماعیل هنیه و برنامه ما چند بخش داره. من فکر میکنم اون بخش کلیدی و متمایز کننده این برنامه ارائه دو نفر از اهالی هنر و اندیشه هست، جناب آقای دکتر شهرستانی و جناب آقای دکتر وحیدزاده. انشاءالله قراره یک صورتبندی اندیشه ورزانه از این اتفاق ارائه بدن که فکر میکنم راهگشا خواهد بود برای همه نخبگان انقلابی کشور. در کنار این ارائه ها ما در واقع بخش های شعرخوانی، اجرای موسیقی زنده و همینطور ادای احترام اهالی هنر به جایگاه شهید هنیه رو هم در قالب برنامه داریم و گروهی از هنرمندان هنرهای تجسمی، عکاسان و تصویرگران و نقاشان جبهه انقلاب اسلامی مشغول هنرنمایی و فعالیت در این برنامه هستند. انشالله این اجتماع و این حضور هنرمندان در کنار هم بتونه یک واکنش درخور از طرف جامعه هنری کشور به این اتفاق تلخ باشه و انشالله همین جمع بتونیم خبر شیرین انتقام ایران، انتقام خون این شهید عزیز رو حتما انشالله بتونیم در کنار هم جشن بگیریم و مخابره بکنیم.
شما امید آن روز. خیلی ممنونم از شما. تندرست باشین. خداحافظ.
ممنونم. سلامت.
لحظاتون بخیر. شنوندگان عزیز کنار ما باشید. اینجا رادیو فرهنگ.
و اما در این لحظه